بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين. بحث ما در آیات سوره انفطار است که به مناسبت ادامه بحث قیامت این سوره را هم انتخاب کردیم، از جمله سوره هایی که یا آیاتی که در این مبحث تا کنون مطرح شده، و چون که یکی از مبانی اعتقادی اصولی برای انسان اعتقاد و ایمان به قیامت هست، این بحث در قرآن هم بسیار بهش پرداخته شده. زیرا اگر انسانی به خدا و بعد از او به آخرت اعتقاد نداشته باشد، در عمل آزاده. یعنی اعتقاد به این که در یک روزی اعمال من در برابر من مجسم خواهد شد، حالا یا در دنیا یا در آخرت، هر دو در ساحت و عرصه قیامت موضوعیت پیدا میکنه. حتی پیدا شدن و ظاهر شدن اعمال انسان در دنیا، او هم بخشی از قیامت. قبل از اینکه به آیات باقی مانده از سوره انفطار بپردازم، که باید از آیه 12 شروع کنیم، یک مطلب جدیدی رو از جلد اول نامه های عین القضات که نامه 7 هست براتون بخوانم. حالا یه نظری میده، البته بخشی از نظر درست هست، بخشیش ممکنه درست نباشه، ولی کلیت اون رو فکر کنم همه ما قبول داشته باشیم. وسط نامه است، حالا اوائلش رو من خوندم، خیلی الان در این بحثی که داریم خیلی مفید نیست. این هم شاید مفید نباشه، شاید هم مفید افتد به قول خودش. ای دوست، از مقصود بیفتادم. مقصود آن بود که عمل مرید چون به فرمان پیر بود، اگرچه آمیخته بود به ریا و نفاق، عاقبت آن به اخلاص کشد. این اگر یکی بیاد در این کلاس هم بشینه، خب من اون نیستم، اشتباه نگیرید، الان مثال میزنم، در مثال مناقشه نیست، و عملش، یعنی عمل حضورش در اینجا به یه نیتی دیگری باشه، ولی این کلاس استاد داشته باشه، این استاد اون شاگرد رو تصفیه میکنه، به اخلاص میکشونه اون رو، یعنی شرک زدایی و نفاق زدایی ازش میکنه، حتی اگر به نیت غلط و به نیت متضمن و همراه با شرک و نفاق آمده باشه، اون استاد حاذق میتونه این رو مخلصش بکنه. و چون از راه عادت بود از آن هیچ نیاید، و جز پندار حاصل آن نبود. یه خیالی با خودش هم میکنه. ای دوست، از آنجا که قصور نظر توست، این نکته به مثالی بهتر فهم کنی. این مثال میزنم، نبینی که چون کودک خط نویسد، در اول بد نویسد؟ اما چون استاد حاذق او را ارشاد کند، از بد نوشتن او را به کمال خط رساند، و جز از این هیچ راه نیست که اگر بد ننویسد و گوید قلم آن روز بر کاغذ نهم که به مقام ابن بواب رسم، در مقام در زمان عین القضات بهترین خطات ابن بوابه، که به مقام ابن بواب رسم، این محال است که از اول بگه وقتی قلم ور میدارم که بتونم مثل ابن بواب بنویسم. همه ما همینطوری، ما میگیم که وقتی که من خوب شدم نماز میخونم. آدم بعد اگه نماز بخونه چه فایده داره؟ بعدم وقتی خوب شد میگه آدم نماز میخونه که خوب بشه، حالا که من خوبم دیگه پس برای چی نماز بخونم؟ و همچنین کار دین و اسلام و به خدا رسیدن و کار و سعادت اخروی به دست آوردن میدان. یعنی همین رو هم همین بدون، یعنی از همین راه باید بری. اولش شروع کنی نماز بخونی، نفهمی چی میگی، بیایی نمیدونم بحث قرآن گوش بدی، نفهمی چی گفته میشه، تا کم کم رشد بکنی. اگر از اول بگویی که من باید عالم این کار بشم بعد بیام، اصلا امکان ندارد و محال است. اگر اعمال آمیخته به عادت و ریا و شرک و نفاق نکند، هرگز به کمال اویس و جنید و شبلی رضی الله عنهم نرسد. چه گویی؟ اگر کودک 7 ساله را گویند روزه دار و نماز کن، این بجز از راه عادت و بیم پدر نشود، لکن این راه به کمال بود. بلا یا بلی به یک شرط، اگر پیری بود این کودک را به تدریج به اخلاص رساند، و اگر پیر نبود عادت در او مرض مزمن گردد. این عادت نماز خوندن، روزه گرفتن، اینا مرض مزمن میشه. و از او هیچ نیاید الا ماشاءالله. نبینی اگر کسی خط بد نویسد از خود بی استادی، اگر 50 سال نویسد از او هیچ نیاید. آخرش خطش خوب نمیشه. و این خط که من و تو می نویسیم، اگرچه علی‌التعیین از استادی نیاموختیم، اما خطهای بسیار دیده باشیم. مقصودش راهیه که می بینیم. خط نوشتنش یعنی مقصود این دین و این روشی که اتخاذ کردیم. تا این قدر حاصل شده بود، و این هم آموختن بود. اگر قیاس کنی که اگر هرگز چشم بر هیچ کاتب نیفتادی و هیچ خط نیک ندیدی، لابد خط ما هم به درجه اول بودی، و نیز اگر بسیار ننوشتمی از خط بد، دست ما بدان راست نشدی. خط بدم خیلی باید نوشت تا خوب بشه، اما باید روی خط خوب نگاه کرد و نوشت. اگه استادم نداری رو خط خوب نگاه کن، از رو خط خوب تمرین کن، اما باید خیلی بنویسی. چنانچه اگر پس از 50 سال خواستمی که خط بیاموزمی، محال بودی، و هازا حال و اکثر الخلق فی عباداته. جوان مردا، نصرآبادی میگوید یا دگری که احجموا علی الله هجوم الکذابین فان الصدق مقطعه. میگه همونطوری که کذاب دروغ پردازها به حمله میبرن، شما اینطوری به خدا حمله بکنید. یعنی با همون صفات بد و نمیدونم اینهایی که دارید هجوم ببرید به سمت خدا. اون وقت صدق میان بر راه هست، به صدق میرسید، به راستی میرسید. چرا؟ برای اینکه یک آرم به شما چسبنده میشه، میگن این مسلمانه، بعد پیوسته از شما طالب میشن که تو که مسلمانی و نماز میگذاری چرا دروغ میگی؟ اینه که میگه صدق مقطع است، یعنی وسط راه میاد جلو، چرا دروغ میگی؟ چرا ریا میکنی؟ چرا شرک میکنی؟ میاد به سراغت میاد و به فریادت میرسه. اگر تو گویی هیچ عبادت نکنم تا نیت ابوبکر و عمر بود، این همچنان است که کسی گوید که من خط ننویسم تا قوت ابن مقلع در خط نبود. تا اون تواندستی ابن مقلع رو پیدا نکنم نمینویسم. از صدق مقطعه این بود، یعنی اگر صدق طلب کنی به اول کار منقطع گردی و راه خدا بر تو بریده آید. اکنون بدان که همچنان که از خط بد نوشتن قوت خطاطان در تو وادید آید، و چون قوت خطاتی کسب کردی از آن قوت خط نیکو توانی نوشتن، همچنین بدان که اعمال مرائیان و منافقان در تو کمال نیت مخلصان وادید آورد. و چون نیت مخلصان کسب کردی، آن نیت بر تو عمل صالح مقبول و آسان کند. ولیکن به شرط آن که به فرمان کنی، همچنان که در خط نوشتن. یعنی اگر بخواهی از این وادی شرک و نفاق و پلیدی عبور کنی، حتما باید استاد داشته باشی تا تو را به اخلاص واکشاند. ای دوست عزیز، اگر عالم ها بگردی، یک تن نیابی که مشکلات را چنین بیان کند. دریغا قدرش ندانی و دریغا که چندین بار نوشتم که به فرمان باش و قدرش ندانی که به فرمان بودن چه خاصیت دارد. ای دوست، عمل صالح سبب هدایت است. ان تطیعوا تهتدوا. اما عادت از اینجا به بعد هرچه این هست جز یکی که خواهم گفت، همه باید آیات قرآن باشه. ای دوست، عمل صالح سبب هدایت است. و این تطیعوا تهتدوا. اما عادت نه از طاعت بود، چون به فرمان بود کار او کند، و چون عادت بود آن تو را هیچ ثمری ندهد. پس میدان که چه فرق است. ای دوست عزیز، اگر دین جهودی و ترسایی نبا عادت محض افتاده بودی، آن را منسوخ نکردندی. اما راه همچنان است که به روزگار موسی علیه السلام بود، ولیکن عادت دیگر است. این راهی که این پیامبر آورده همون راه موسی است، ولی چون اون دین گریبانش رو عادت و عادت گرایی و عادت پرستی گرفت، منسوخ شد. و راه موسی ولیکن عادت دیگر است و راه موسی و عیسی دیگر. مصطفی صلی الله علیه و سلم میگوید بعثت لرفض العادات که مثل الحمار یحمل و اسفارا. آن تورات و انجیل بود که میخواندند به عادت، ولیکن نمیدانستند. حمل و تورات ثم لم یحملوها. جوان مردا، قرآن نیز اکنون همچنان است که نه تو میدانی و نه آنها که خود را عالم میدانند. هیهات هیهات. حق جل و علا گفت یا داوود لا تسأل عنی عالمن اسکره حب الدنیا فیقطعك عن محبتی اولئک قطاع الطریق علی عبادی. ای داوود، از عالمی از درباره من پرسجو مکن. یعنی برای اینکه مرا بشناسی که خدا هستم، روایت پیامبرم، برای اینکه مرا بشناسی که خدا هستم، سراغ عالمی نرو که حب دنیا او را مست کرده است، که چنین عالمی تو را از محبت من دور می کند. این گونه عالمان و اولئک قطاع الطریق، راه زنانند بر بندگان. ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لا ينفعه الله بعلمه. ببخشید، لم ينفعه الله بعلمه. سخت ترین مردم در روز قیامت از نظر دریافت عذاب دانشمندی است که علمش او را سود نبخشیده است. اللهم لا تجعلنا منهم. خدایا ما را از ایشان قرار مده. یا من لا یخفا علیه خافیتون فی الارض ولا فی السما. ای کسی که هیچ چیز بر تو پنهان نمی ماند، نه در زمین و نه در آسمان. خافیه یعنی اون چیزی که کوشش میکنه خودش رو پنهان بکنه. هر کسی یا هر چیزی که کوشش میکند خودش رو پنهان بکنه از دید تو نه در آسمان نه در زمین مخفی نمیماند. تا اینجا بقیهش هم انشاءالله وقتی فرصت بشه. از اینا که میخونم هدف دارم و امیدوارم هدفامو درک کنیم. آیه 12 راجع به فرشتگانی صحبت میکند که یعلمون ما تفعلون، آنچه را که شما انجام میدهید این فرشتگان میدانند. نسبت دانستن فرشتگان را فقط در همین یک آیه ذکر کرده، یعنی نسبت دادن علم به فرشتگان در همین یک آیه است که فرشتگان می دانند. در 13 به خود خدا نسبت داده است، گفته نعلمو، ما می دانیم. ولی وقتی می گوید ما می دانیم، فرشتگان هم ضمیمه این دانستن خدا هستند. و در 11 از 93 ای که یعلمو در آنها مذکور است، 93 آیه یعلمو یعنی علم رو به صورت صیغه غائب نسبت به خدا داد، یعنی خدا میداند. بعد اونجا میگوید ما میدانیم نعلمو. حالا بیاییم وارد چند آیه بشیم که این آیه رو تفسیر بکنه که یعلمون ما تفعلون. سوره یاسین آیه 76 فلا یحزن که قولهم، ای پیامبر گفتار مردمان تو را اندوهگین مسازد، انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ما میدانیم آنچه را که در سر داشته باشند و آنچه را که به علن و آشکارا آورند. در سوره قاف آیه 16 ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما انسان را آفریده ایم و ما می دانیم که چه چیزی نفس او را به وسوسه می افکند و ما از او از رگ گردنش به خودش نزدیکتریم. این هم از این آیه. حالا اینا دیگه بحثای دیگری داره که فعلا اینجا جاش نیست. فقط کل این نعلموها و یعلموها به ما، یعلم یعلمها، هایش های جمع فارسی ها نه های ضمیر مؤنث عربی، اینها همه به ما این هشدار را می‌دهد که خدا نسبت به اعمال ما و نسبت به نیات ما آگاه است و چون چنین است انبیا را برای هدایت نیات ما به سمت نیکی و هدایت اعمال ما به سمت خوبی و حسن می‌فرستد. انبیا را در سوره بقره آیه 216 دو تا آیه آوردم که نعلمو توشه، دو آیه هم که یعلمو توشه. خب کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما نبرد واجب شده است. توی بحث سبیل که فکر کنم یه جلسه دیگه تمام میشه، یعنی 29 ساعت من روی سبیل در قرآن حرف زدم، تا حالا 28 ساعت حرف زدم، یه جلسه دیگه بحثش تمام میشه. در اونجا یک عنوانش قتال فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله تو بحث سبیل، اونجا روی قتال و مقاتله و قتل اینها خیلی مفصل صحبت کردم که مفاهیم مختلف و گستردش رو اونجا انشاءالله گوش خواهید داد. یعنی اگر که یک مؤسسه ای تشکیل بشود با حداقل 10 که عربی بدانند و فارسی رو خوب بدانند می توانند در ظرف 10 سال این تفسیر بنده رو جمع جورش بکنند. خب وقتی تفسیر خیلی خوب به زبان فارسی خواهید داشت، بعدم 10 نفر می خواهید به زبان عربی مسلط که این رو ترجمه بکنن، اونم در ظرف 10 سال. حالا ببینید که اگر که می توانید شروع کنید. پس قتال بر شما واجب شد و هو کره لکم، در صورتی که شما از اون ناراحتید، خب خوشتون نمیاد از و اصا انتک رو شیئن و هو خیلون لکن، چه بسا که شما از چیزی بدتان می آید و اون برای شما خوبه. و اصا انتحبو شیئن و هو شرون لکن، و چه بسا که شما چیزی رو خیلی دوست دارید و اون برای شما بده. و الله یعلمو و انتم لا تعلمون، خدا می داند و شما نمی دانید. پس خدایی که واجب می کند بر شما قتال را می داند که شما چه نتیجه از آن خواهید گرفت و نتیجه به سود شماست. آیه 18 سوره یونس. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. یه چیزهایی را غیر از خدا می پرستند که این چیزها برای این آدمیان که پرستندگان اون چیزها هستند نه نفعی داره و نه زیان، هیچ، مثلا بی حاصل. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، و میگویند که اینها شفعاء ما هستند در نزد خدا، یعنی میتوانند ما را با خدا جفت کنند، ما را با خدا همتا و همسر کنند. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، آیا شما خدا را خبر میدهید به چیزی که خدا نمیداند که این در آسمان ها و زمین است؟ خدا یه چیزایی رو نمیدانه که شما میدونید، یعنی شما میدونید این بت هایی که ساختید که لا ينفعهم ولا يضرهم، یا اینا ینفعکم ولا یضرکم جای دیگر، اینو شما میدونید که این شفعا هست اینها و خدا نمیدونه. سبحانه و تعالی اما یشرکون، خدا منزه هست از اون چه که شرک می آورند برای خدا. آیات 17 و 18 سوره قاف رو هم نگاه میکنیم. اینجا کلمه علم را ندارد این آیه، ولی در آیاتی هست که از دو فرشته صحبت میکنه که این دو فرشته ناظرند، رقیبند، مواظبند، ازشون صحبت میکنه. ولی از دانستنشون که یعلمون ما تفعلون جایی در آیه دیگری صحبت نشده که علم و دانستن رو به فرشتگان نسبت بدهد. یکی از اون آیات اینه: اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، وقتی که دو فرشته دریافت کننده اعمال شما حاضرند و یکی بر شمال و دیگری بر یمین، بر چپ و راست قعیدن. قعید یعنی همیشه نشسته، قاعد یعنی موقتا میشینه، ولی قعید یعنی صفتشه، همیشه نشسته است. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، این انسان چیزی رو، دو تا آیه است 17 و 18، چیزی رو، گفتاری رو تلفظ نمی کند مگر آن که یک نگهبان و رقیبی که آماده است، عتیده یعنی با تجهیزات کامل از این قول مراقبت میکنه و او رو ثبت میکنه. حالا اینا یه مقداری باور نکردنیه که مثلا چطور مینویسه، قلمش کجاست، کاغذش چطوریه، و چرا این بارونا که میاد مثلا پاکش نمیکنه، اینا کجا میبرن قایم میکنن، مثلا انبارشون کجاست، و بعد اینا همه عمل روز قیامت اینا چطور میخوان برای خدا بخونن. بعدم این که میگه خدا میگه جئتمونا فرادا، شما اومدید اینجا تنهایی، خب تنهایی یکی میره پیش خدا و بعد این نامه اعمال باز میکنند و بعدم این رقیب عتید نار میخونه، چقدر طول میکشه. حالا اینا میگم که اگه اینطوری بخوایم حساب بکنیم خیلی زیاد میشه. پس باید به یه وجه دیگری بهش نگاه کرد. آیه 13 هم ان الابرار لفی نعیم. روی لغت بر چند تا چیز من براتون بگم از کتاب لغت. بر یبر رو یبر رو یعنی فعل یفعلو. خب فعل یفعلو. بر یبر رو یعنی اطاعه، ازش اطاعت کرد. خب اون نیکی کردن اون بر یبر رو. خب بر یبر رو فعل یفعلو والدیه یعنی از پدر و مادرش اطاعه هما، ازشون اطاعت کرد. احسن معاملته هما ان حبن یعنی به خاطر دوستی که نسبت به پدر و مادر دارد حسن رفتار باشون داره. خب احسن معاملته هما یعنی حسن رفتار، رفتارش رو با اون دوتا به خوبی درآورده، احسان کرده. این رو بهش میگن فهو برون، که عیسی میگه برن به والدتی. یعنی من این، حال خیلی ها می نویسن که من نیکی می کنم به پدر و مادرم، در صورتی این نیست، اطاعتی است که از سر حب و عشق نسبت به پدر و مادر موجب می شود که بروز پیدا بکنه اون اطاعت و ضمناً با حسن خلق همراهه. این آدم رو بهش میگن بر. بر جمعش ابراره، ولی یک بارر داریم، بارر که دو تره در هم ادغام میشه و میشه بارون. بار جمعش برره است. برره از نظر لغت اگه بخواید خوب یاد بگیرید، که حالا یه مقداری دوستان عربی بدونن، برره جمع بار و ابرار جمع بره، که میگه برن به والدتی. خب حالا اگر که در دو لغت زد، خب دو تا لغت زد قرآن برای بر آورده، یکی برای یحیی آورده، یکی برای عیسی. هر دو آیش رو نگاه بکنیم. درباره یحیی و برن به والدیه، آیه 14 مریم، و برن به والدیه ولم یکن جبارن عصی. یا ببینید جبار عصی ضد بره. پس بر نیکوکار نیست، بر انسانی است که رفتاری را از خود بروز میدهد که ضد جباریت و ضد عصیانه. دقت کردید؟ پس بر یعنی کسی که اطاعت میکند از کسی دیگری از سر حب و حسن رفتار با اون شخص داره، این میشود ضد جبار عصی. خب یعنی ستمگر نافرمان. پس اون عطا او این نافرمانی و سرپیچی کرد. اما در آیه 32 سوره مریم خود عیسی از خودش تعریف میکنه، خودش رو تعریف میکنه، جالبه. و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقی. یا ببینید جبار شقی در این آیه ضد بره و در اون آیه جبار عصی ضد بره. خب پس از این دو لغت ضد ما میتوانیم دقیقا معنای بر رو بفهمیم. کلمه ابرار که ان الابرار لفی نعیم در 6 آیه از قرآن آمده. فکر کنم 2 تا آیه بگیم کافیه. ان الابرار لفی نعیم، اینا رو قبلا هم از سوره متففین فکر کنم در یه بحثی آوردیمش که سوره غاشیه بود، سوره غاشیه. ان الابرار لفی نعیم. ابرار یعنی این کسانی که اطاعت می کنند از بزرگتر خود و احترام می گذارند و حسن رفتار دارند و جبار شقی و جبار عصی نیستند، اینا ابرارند. خب اینها در نعیمند، یعنی یه جایی قرار می گیرند که نعمت. قرآن که کلام خداونده خیلی 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 اصرار داره که این چیزهایی که ما به شما وعده میدیم باید حتما در دنیا تحقق پیدا بکنه. یعنی شما احساس بکنید که در سخت‌ترین شرایط در نعیمید. شما رو دستگیر میکنن، توی انفرادی میذارن، کتکتون میزنن، همه اینا رو نعیم بدانید از طرف خدا. چرا؟ چون در راه او دارید میرید. این نعیم این نیست که همش نمیدونم قالی ابریشمی باشه و نم چی باشه و فلان، اینا نعیم نیست. نعیم احساس انسانه، احساس انسان به معشوق خودشه، به محبوب خودشه، که تو میبری من تو آتش، ببر، من احساس خوبی دارم، این میشه نعیم. چون تو میکنی، چون تو میبری، چون تو میزنی، چون تو مرا قطعه قطعه میکنی، من در نعیمم. یعنی واقعا فکر میکنید که ابا عبدالله الحسین در کربلا احساس رنج میکرد یا احساس نعمت؟ اینو بهش میگه نعیم. میگه ان الابرار لفی نعیم، یعنی احساسشون در هر نقطه ای که باشن احساس حضور و غرق شدن در نعمت های الهی است. هیچ چیز رو بد نمیبینه به شرطی از طرف خدا بیاد، و اگر بد باشد و از طرف شیطان، کوشش میکنه محوش بکنه و از بین ببردش. علل ارائک ینظرون، اینها همیشه احساسشون اینه که روی تخت‌های نشستن و نظارگرن. نظارگر نه که تماشاگر باشه ها، یعنی این که تمام تحولات جهان هستی رو زیر نظر داره. از کجا؟ از اریکه، از بالا، از فراز. و علل اعراف رجالون، اینو براتون گفتم، یعرفون به سیماهم، مردانی که بر بلندی نشستن و هر کس که از زیر دست عبور بکنه با ساختار و هیکل وجودیش شناساییش میکنن، مردم شناسه. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، در چهره هاشون. آخه تو قیامت که چهره اینطوری نیست که. خدا چی داره میگه؟ وجوه چیه؟ این در قیامت وجوه چیه؟ وجوه به چه صورته؟ میگه سرسبزی اون نعیم و تراوت اون نعیم رو در چهره هاشون میبینیم. اینه که وقتی من با این بعضی از این پزشکایی که مشاورند و این بچه‌هایی که افسرده میشن و میرن پیششون و باشون حرف میزنن و اینا، اون وقت اون پزشکا پیش منم میان، میگم من اصلا به عنصر افسردگی معتقد نیستم، از چیزی به اسم افسردگی وجود داره، به شرطی که اون انسان خودش رو در این نعیم احساس بکنه. دیگه هیچی اون رو افسرده نمیکنه. اصلا تراوت نعیم از چهرهش آشکاره. تراوت نعیم. جامعه باید اینطوری باشه. جامعه ای که خدا میخواهد به وجود بیاد، این اصلا معنا نداره. افسردگی، ناراحت، اصلا. یسقون من رحیق مختوم، از یه شرابی به آنها نوشانده میشود و از شرابی سیراب میگردن که مختومه، یعنی مهر درش بسته است، یعنی هیچ آلودگی در آن نیست. از پاکترین و خالصترین شراب به آنها نوشانده می شود. این در سوره متففین بود، آیات 22 تا 25. و اما آیه 5 از سوره انسان، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از جامی می نوشند. ببینید اونجا هم آخرش، آخر اون آیه رسوندش به این که یسقون من رحیق مختوم. اینجا می گوید می نوشند خودشون از جامی که طعم و مزش کافوره. حالا کافور حتما این کافور نیست، اون یه کافور دیگه است که مزش خوبه دیگه وقتی می نوشه. اینم از این. آیه 14 هم اون آیه از ابرار صحبت کرد، این آیه ضدشو میگه، از فجار صحبت میکنه. خب و این الفجار لفی جهیم، فجار هم در جهیم، یعنی کسی که فاجره همینجا احساس میکنه همیشه که در آتشه. خب و اینو با خودش میبره. ببین این که من هی میگم همینجا، یه وقت این ذهنیت برای شما پیش نیاد که پس قیامتی نیست، همه جو اینجا اتفاق، همه چیز اینجا اتفاق میفته. نه، خداوند میخواهد تثبیت بکنه در ذهن ما که آنچه یه وقت مثلا شما میبینید که میگید که این ظالمه که مرد هیچ بلایی هم سرش نیامد، اون چه فایده داشت؟ اینقدر که خدا گفته عذاب عذاب عذاب، این که اینقدر خون ریزی کرد، اینقدر خرابی کرد، اینقدر ویران کرد، این رفت هیچ بلایی هم سرش نیامد. خداوند میخواهد بگوید که شما که درون او نیستید که ببینید او چه عذابی در همین دنیا در درون خودش کشید، چه همه وحشت داشت، چه همه از آدمهای پیرامونش میترسید، چه همه نسبت به دوستانش بیاعتماد بود، چقدر از سر آیندهش وحشت داشت، چقدر از اینکه تاج و تختش رو بگیرند بیمناک بود، چقدر هراسناک بود از اینکه بعد از او سر این تاج و تخت و اولادش چه خواهد آمد. اینا جهیمه. من که خدا هستم میدیدم و میبینم که او در چه وضعی بوده و هست، من میدانم. پس عذاب این نیست که شما این سوخت، این نیست عذاب. عذاب درون انسانه. این درون اون درونی است که مزمحل نمیشه. خب یعنی میماند، بقا داره، و چون بقا دارد و با عذاب بقا پیدا کرده، این عذاب درش جاویدان. و چون که با نعیم، با نعیم از این دنیا رفته و بقا او بعد از این دنیا با نعیم بوده، در نعیمه. پس سعی کنید احساس رو پیدا بکنید، یعنی خودمون رو از این عذاب‌ها، از این عذاب‌هایی که شکنجه است درون ما رو متلاشی می‌کنه، خودمون رو نجات بدیم. عبس 40-42 و وجوه یومئذ علیها غبره، صورت‌هایی که در اون روز روش رو غبار گرفته. ترهقها قطره، تمام وجود و اون به اصطلاح ساختار اون چهره، حالا چهره وجه چی هست، اینا هنوز روش بحث نکردیم، وجه روش بحث نکردیم، این رو سختی و دردمندی فرو میگیرد. ترهقها، خستش میکنه، لهش میکنه، نابودش میکنه. اولئک هم الکفره، اینها کسانی هستند که نسبت به حقیقت هستی کافر شدن. رو حقیقت هستی فکر کنم در شهید و شهادت بحث کردم. اینا رو یادآوری میکنم که منتظر نباشید که من توضیح بیشتری بدم. فجره که جمع فاجر هست، فاجر دوتا جمع داره، یکی فجار یکی فجره، دوتا جمع فاجر. فجره فقط در یک آیه از قرآن اومده و فجار در سه آیه. یه آیه دیگه بیارم که فجار توش باشه، چون توی اون آیه اولئک هم الکفرة الفجرة بود که با اون ان الفجار لفی جهنم به اصطلاح مکمل هم باشن. 28 صاد، ام نجعل المتقین کالفجار. دو تا موازنه خدا درست کرده اینجا و سوال میکنه، میگه آیا ما که خدا هستیم و عادل هم هستیم و آفریننده هم هستیم، خب آیا ما میاییم که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن اینها رو برابر بکنیم با مفسدهای روی زمین، کل مفسدین فل است، یا اینکه بیاییم پرهیزگاران و متقین رو در برابر فجار قرار بدیم؟ پس به اصطلاح فجور ضد تقواست. آیه 15، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. این سلایسلی اصلا به آتش در آمدنه، خب نه اینکه تو آتش بیندازن. مثلا ببینید جهنم یسلونها، یعنی جهنمی که خودشون با پای خودشون واردش میشن، میرن توش. پس ورود به آتش یا به آتش در آمدن در لغت عربی سلایسلیست، یسلونها. خب حالا اینجا میگه یسلم نها یوم الدین، رو آیه 15 همین سوره انفطاری که درش هستیم، میگه واردش میشن در روز دین، یوم الدین. یوم الدین رو فکر کنم که اینجا آره براتون آیاتی آوردم که روز دین را خیلی قشنگ توضیح داده، چون در آیه 17 هم میگوید که ما ادراک ما یوم الدین، خب یعنی خود خدا هم یوم الدین رو میخواد توضیح بده، سوال میکنه که یوم الدین میدونی چیه، حال برات توضیح میدم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، همانا آنان که میخورن مال یتیمان را به ظلم، چون ممکنه یکی مال یتیم رو به ظلم نخوره، خب پس مال یتیم را خوردن به ظلم، مال یتیم رو چیکار بکنه، بیاد باش کار بکنه، نمیدونم توسعه بده، مثلا تو کشور ما که تورم زیاده یه جای سرمایه گذاری بکنه براش که این پولش از بین نره، خب این خوردن به ظلم نیست. پس این کسان در دلشون آتش میخورن، یأکلون فی بطونهم نار، این که میگویم جهنم درونه و نعیم درون انسانه، انسان درون خودش باید احساس نعمت بکنه که من در نعمت غرقم، محل بیرونی اصلا شرط نیست. خب اینا در دلهاشون آتش شراره میکشد و سیسلون سعیرا، و در یک آتش سوزان شعله ور هم وارد خواهند شد، چون درونشون اینطوری هست به اون آتش هم میرن. 28 و 29 ابراهیم، الم تر الا الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها و بئس القرار. ببینید چقدر اینها توی خود دنیا تطبیق پیدا میکنه، کسی آیات رو قبل از دنیا امکان نداره ببریمش در آخرت و بفهمیمش، اگه بردیمش اونجا اصلا نمیفهمیم. ببینید آیه رو میگه ای پیامبر، آیا نگاه نکرده ای؟ این آیه کجاست؟ این آیه دقیقا بعد از آیاتی است که از کلمه طیبه که شجره طیبه و کلمه خبیثه که شجره خبیثه صحبت میکنه، بعد میگوید که و یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، بعد میاد سر این میگه بلافاصله سوال مطرح میکنه که الم تر ای پیامبر، حالا کلمه طیبه رو شناختی، کلمه خبیثه رو شناختی، حالا فهمیدی که قول ثابت است که انسان رو ثابت نگه میداره و خدا این انسان رو تثبیتش میکنه، پس این رو بدون که ای پیامبر ندیدی کسانی که نعمت خدا را تبدیل به کفر کردن؟ این تو دنیاست و قوم خودشون رو به دار و خانه نیستی فرو بردن، جا دادن، یعنی قوم رو بلند کرده با این که نعمت را تبدیل به کفر کرده، قوم را به نیستی و نابودی کشانده است. اینا همه نعمت بود در اختیارتون. حالا شما ببین فضای بیرون خودتون رو در دنیا نگاه بکنید، ببین اینها کیانن که این کار رو کردن. اون وقت میگه که این جهنمه، این بواری که درست کردن، این نابودی و نیستی که درست کردن، این اسمش جهنمه که واردش میشن. یسلونها و چه بد جایگاهیست، بئس القرار. بعد آیات 55 و 56 صاد، هذا و ان للطاغین شر مآب، این چیزایی که قبل گفت میگه اینا رو داشته باشید، هذا یعنی اینا رو که گفتم داشته باشید، بیه سر این مطلب که همانا برای طغیان گران بد بازگشته است، به بد نقطه ای برمیگردن. کجاست اونجا؟ جهنم یسلونها فبئس المآب، جهنمی است که در آن درآیند و چه بد مهدی است، چه بد جایگاه و گاهواره است. خب آیه 16، و ما هم آنها بقائبین، میگوید ما از این جهنم از این آتشی که اینها درش فرود می آیند، از این کسانی که احلوا قومهم دار البوار، به جهت اینکه بدلوا نعمت الله کفرا، به این جهت از اینها، از هیچی که از اینها غافل نیستیم. ما میبینیم اینو چرا میگه؟ برای اینکه بعضی وقتا ما میگیم یک شب، دو شب، یک ماه، یک سال، ده سال دعا میکنیم، بعد یه دفعه دیگه صدامون در میاد، میگه خدایا تو اینا رو نمیبینی؟ این ویرانی ها، کشتار ها، قتل ها، اینا رو نمیبینی؟ خدا جواب میده، این جواب سوال مقدره که پیش آمده، میگه که این خدا از اونها غائب نیست، خدا هم از اونها غائب، یعنی مردم هم از اون غائب نیستن، و ما هم انها به غائبین، یعنی اینکه این مردم هم از این آتش اصلا جدا نمیشن. دو تا آیه بیارم که مردم از آتش جدا نمیشن. و اما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون. حضور ضد قیابه، اونجا میگه و ما هم انها به غائبین، غائب نیستن، اینجا میگه حاضر هستن. کسانی که کافر شدن و به آیات ما رو تکذیب کردن و نیز دیدار آخرت را تکذیب کردن، اینها در عذاب پیوسته حاضرن، که روی اسم فاعل و اسم مفعول براتون توضیح دادم که وقتی که میخواهد بقا و دوام رو بگه از اسم فاعل و اسم مفعول استفاده میکنه، نه از فعل. نمیگه که فاولائک فی العذاب یحذرون، حاضر میشوند، میگه محذرون، یعنی همیشه حاضر. این سوره روم بود، آیه 16 هم. آیه 38 سبع رو هم بخوانیم. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محذرون، و کسانی که میکوشند در آیات ما که ما را ناتوان سازند، مثل امروز. الذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، میاد سراغ آیات ما که ما را ناتوان بکنه و بگه اینش خرابه، اونش نمیدونم چیه، اونش معنا نداره، اونش به درد امروز نمیخوره، اونش ناسخ شده، اونش منسوخ شده، اینا معاجزن. خب اولئک فی العذاب محذرون، اینها هم در عذاب حاضرن. محذر که میگه یعنی حاضرشون میکنند، یعنی به زور دستشون رو میگیرن، میارنشون اونجا و حاضرشون میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آخرش هم تو کنم در دقیقه مونده.